زخمی در شبی برفی مسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان را یک نفس هم راهیم کن، من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جنده های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسی، چقدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تا برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
کسی میگوید بیا بیا بیا. تو خوب این صدا را میشناسی، از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه توی اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم ابوعبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. اربعین آنلاین.
زمین آسمون در به تماشا، زمین آسمون در به تماشا، پر از دلهای عاشق دشت و صحرا، خدا لطفش به زوار حسینه، احب الله من احب حسینه، فرست شکوه فرست نمی کنم دل از این زیارت. این دل شیدا مردونه، بر سر عهده میمونه، جدا نمیشه از شما عاشقتونه، عاشقتونه. دارم حالی با دل و جاده، اینجا عاشق خیلی زیاده، دارم حالی با دل و جاده، اینجا عاشق خیلی زیاده. می سلمان به من سالمکم مولا، می حرمان به من خاربکم مولا، می حرمان به من خاربکم مولا. من از شوق زیارت مسته مستم، یه عمر توی خم چله نشینم، دلم موجب به موجب بیقراره، پیاده عازمه این عربینم، پر از امیدم پر از ارادت، الهی قسمت بشه شهادت. شوق زیارت در سرم، بشن عالم این حرم، بشن آقا جون میدم، نفس میگیرم، نفس میگیرم. اینجا داره حال و هوای کرب و بلا، چه با صفای، اینجا داره حال و هوای کرب و بلا، چه با صفای، چه با صفای. امی سلمان به من سالمکم مولا، امی حرمان به من خاربکم مولا، امی حرمان به من خاربکم مولا.
از صمیم دل آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز و گرامی. گردونه عنوان برنامه بعدی است که از رادیو جوان میشنوید.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام بر شما، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه 24 مهر ماهه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدین، لطفاً با بخش مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
بریم سراغ بخش اول برنامه. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها امروز و با حضور آقای رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای دکتر روحانی در این جلسه پیرامون موضوعات مختلفی صحبت کردند که برشمردن پیشرفت‌های علمی و دانشگاهی علارغم شرایط تحریم، تاکید بر لزوم انطباق پیشرفت دانشگاه‌ها با پیشرفت و سرعت علم و مسئولیت جامعه و دولت در برابر دانشگاه‌ها از جمله مهمترین محورهای صحبت آقای دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمون در این مراسم بود. جناب آقای دکتر امیرگان پژوهشگر حوزه و دانشگاه روی خط ارتباطی برنامه هستند. من می‌خوام با ایشون در مورد اهم موضوعاتی که آقای رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها گفتن صحبت بکنم و ارشاد که راه‌های تحقق برخی صحبت‌هایی که به عنوان راهبرد در نظر گرفته میشه از ایشون جواب بشه. جناب آقای دکتر امیرگان سلام، بر شما وقت بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه نمایندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای امیرگان. بفهمید که شما جایگاه دانشگاه‌های کشور و روند پیشرفت علمی رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه نقطه ضعف‌هایی در این حوزه وجود داره که لازم مسئولین به اون بیشتر توجه کنند؟
بله، بعد از انقلاب پیشرفتی که در عرصه علم و فناوری و عرصه دانشگاهی و آکادمیک کشور شاهد بودیم، پیشرفت بسیار گسترده‌ای بوده. خب ایران حائز رتبه‌های بسیار مهمی در عرصه‌های مختلف علمی و دانشگاهی هم در منطقه و هم در دنیا. اما ضعفی که ما شاهدش هستیم در برنامه ریزی هایی که بوده، متاسفانه توجه کیفیتی شاید در توسعه کمتر دیده شده و همچنین توسعه متناسب با جمعیتی هم آنچنان بهش توجه نشده. ما در بعضی از رشته ها توسعه های خیلی زیادی داشتیم، اما در بعضی دیگه از رشته هایی که مورد نیاز بوده، مورد رجوع بوده، اون توسعه ای که متناسب با زیست بوم مناطق مختلف کشور بوده متاسفانه شاهدش نبودیم.
یکی از صحبت های دکتر روحانی مطرح کردن لزوم مهارت افزایی دانشجویان بوده. این موضوع آقای دکتر در مورد مدارس هم صحبت کردن و به نظر میاد که پیوند صنعت و علم، حالا اینجا پیوند صنعت و دانشگاه که این هم از آرزوهای دیرین است، به هر حال بیشتر داره مورد توجه قرار میگیره. بفهمید که چقدر این موضوع در دانشگاه ما رعایت میشه و چه کارهایی باید برای بهبود این مسئله انجام بشه. این فکر میکنم ناظر بر همون پاسخ اولیه شما هم خواهد بود.
بله حتما همینطوره. این نکته که جناب رئیس جمهور فرمودن و بارها در سخنان مقام معظم رهبری هم شاهدش بودیم، نکته ای هستش که در عرایض ابتدایی بنده هم بود. در توسعه کمی ما باید نگاه به ارتباط و پیوند توسعه کمی و توسعه علوم با صنعت کشور داشته باشیم. یعنی بالاخره این دانشجویی که در فضاهای دانشگاهی ما میاد رشد میکنه، بعداً باید این علمی که بهره مند میشه باید بیاد در فضاهای صنعتی و نیازهای کشور به کار ببنده. این مهارت افزایی و نگاه مهارتی که به دانشگاه‌ها و مدارس شروع شده و در سال‌های گذشته هم براش خیلی اهمیت داده شده و به قول معروف مورد تاکید مقامات کشور هم قرار گرفته، یک مسئله بسیار مهم و کلیدی. یعنی دانشجوی ما بعد از خروج از دانشگاه چقدر نگاه مهارتی و به کارگیری علومی که بهره گرفته در فضای صنعتی و نیازهای کشور داره، این رو ما واقعا باید در توسعه دانشگاه‌ها و رشته‌ها بهش نگاه ویژه داشته باشیم. که بعد از اینکه دانشجو و پژوهشگران دانشگاهی و علوم مختلف از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، به صورت مستقیم علمی که بهره مند شدن برای نیازهایی که ویژه کشور هست و ویژه مناطق مختلف کشور هست، اینها به کارگیری بشن. و اگر پیوند این رشدی که در علوم ما داشتیم، رشدی که در نانو داشتیم، در لیزر داشتیم، اگر این پیوند با صنعت ما بخوره و با نیاز کشور بخوره، قطعا کشور مستقل از خیلی از این این نیازهایی که ما به خارج از کشور داریم انشاءالله خواهد بود.
خیلی ممنونم از حضور جناب عالی در برنامه امشب گردونه جناب آقای دکتر امیرگان. براتون از توفیق دارم، پاینده باشید، خدا نگهدارت.
خداحافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم رو همراهی کنید. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم.
تا به حال تو راهپیمایی اربعین شرکت کردین؟
بله، من خوشبختانه 2 سال پیش قسمت شدش که تو اربعین در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کنم.
استقبال مردم رو چطور دیدین؟
استقبال مردم بیش از حد و امسال هم که از طریق رسانه‌ها داریم می‌بینیم، من احساس می‌کنم که حداقل 2 برابر یا 3 برابر اون سالی که من رفته بودم این اتفاق افتاده.
حرکت اربعین به نظرتون چه تأثیری می‌تونه بر رسوندن پیام عاشورا داشته باشه؟
ببینید، به نظر من مهمترین اتفاقی که این حرکت اربعین داشته اون اتحاد و انسجام بین مسلمان‌ها بوده و این اتفاق تونسته به طور کامل تو صحنه‌ای به اسم صحنه اربعین و راهپیمایی اربعین خودش رو نشون بده.
فکر می‌کنید دلیل سکوت خبری دشمنان از این حرکت عظیم چی میتونه باشه؟
قطعاً اونها از همچین اتحادی که عرض کردم خدمتتون واهمه و ترس دارن و این اتحاد براشون خیلی گرون تمام میشه.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
فکر میکنید دلیل سکوت خبری دشمنان از این حرکت عظیم راهپیمایی چیه؟
یه مبارزه است دیگه که بیان تخریب بکنن، بیان بگن فلان. خب اصلا نشون نمیدن، سکوت خبریه، هیچ اتفاقی نمیفته، چون با دل آدمو به راحتی نمیتونن روبرو بشن.
ممنونم ازتون.
شما سلامت باشید.
عشق به امام حسین و فرهنگ عاشورا مرز نمیشناسه و روز به روز هم بیشتر میشه. شبتون بخیر، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
اما بریم سراغ فراسو. در فراسوی امشب به سفر نخست وزیر پاکستان به ریاض و گفتگو با پادشاه عربستان سعودی خواهیم پرداخت. 2 طرف این دیدار در مورد روابط دو جانبه، زمینه‌های همکاری دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند و بعد عرض کنم که این دومین سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی در کمتر از 1 ماه گذشته است. عمران خان در مورد این سفر خودش گفته بود که ولیعهد سعودی از او خواسته برای کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی وساطت بکنه. خب می‌دونید که پیشتر هم اشاره کرده بود که ترامپ رئیس جمهور امریکا هم از عمران خان برای عرض شود که روابط ایران و امریکا خواسته بود که وساطت بکنه و به نظر میاد که نقش فعالتر این روزها پاکستان داره. اما اطلاعات بیشتر در این زمینه رو اجازه بدین که از جناب دکتر محمد جعفر رضوی تحلیلگر تحولات سیاسی بگیریم. آقای دکتر رضوی سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر رضوی، خواهش می‌کنم بفهمید که استالی هدف از رفت و آمدهای عمران خان در منطقه رو چی می‌دونید و این تحرکات عرشبت که بیشتری که نسبت به گذشته پاکستان داره رو چطور ارزیابی میکنی؟
خب عمران خان یه شخصیت میانه روی نشون داده در میان همه شخصیت های سیاسی که پیش از این در پاکستان روی کار اومدن و با این میانه روی تونسته به نوعی اعتماد همسایگان خودش رو هم جلب بکنه از جمله جمهوری اسلامی ایران. خب این یک وجه شخصیتی عمران خان و نوع عملکرد اون بوده که تونسته برای پاکستان هم خب مزایا و به قولی دستاوردهایی رو در پی داشته باشه. اما وجه دومش اینه که خب پاکستان از قدیم به عنوان یک کشوری که از حیث ژئوپلیتیک دارای توانمندی‌های بالایی هست به عنوان یک قدرت مطرح بوده و عرض کنم که این پتانسیل رو داشته تا با دیگر مؤثری در منطقه ما باشه. خب الان عمران خان با این وضعیتی که داره به وجود میاره داره در حقیقت پتانسیل های پاکستان رو بالفعل میکنه و اون توان ویژه پاکستان و اون وضعیتی که پاکستان نتونسته بود اون برسه رو داره در حقیقت جامعه عمل میپوشونه. نکته بعدی از این قراره که خب دولت عربستان هم به پاکستان و عمران خان اعتماد داره و این همه اینها باعث شده که پاکستان با شخصیت عمران خان بتونه به عنوان میانجی در منطقه خاورمیانه بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان مطرح.
آقای دکتر رضوی، حالا بفهمید که ارزیابیتون از نتیجه چیه؟ این تحرکاتی که الان داره پاکستان انجام میده واقعا چقدر میتونه اثر بخش بشه؟ واقعا پاکستان با همه این ظرفیتی که شما میفهمید داره، آیا میتونه واقعا میانجیگری بکنه با توجه به رویکرد نامناسب سعودی ها؟
عرض کنم ببینید، همونطور که گفتم پاکستان پتانسیل های ویژه‌ای رو در درون خودش داره، اما این پتانسیل ها در حال حاضر بالفعل نشده و پاکستان به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای هنوز مطرح نشده، حتی میتونه اینطور باشه. این از یک جهت. از جهت دیگه خب همونطور که در سفر تهران هم گفته بود، طبیعیه که پیامی از تهران قاعدتا برده برای پادشاه عربستان و نکته مهمتر اینه که پیش از اینکه به تهران بیاد، سعودی ها از اون خواسته بودن که بیاد بین ایران و عربستان به عنوان میانجی مطرح بشه.
بله.
در حقیقت اگر از نگاه سعودی ها این سفر رو بخوایم تحلیل بکنیم، این سفر فرار رو به جور عربستان برای این هستش که خودش رو پیش بندازه در جریان از بین بردن بحران هایی که در داخل عربستان براشون به وجود اومده. خب عربستان در باطلاق یمن گرفتار شده، وضعیت داخلی خودش هم وضعیت چندان مناسبی نیست و وضعیت اقتصادی جهانی هم به شدت تاثیر گذاشته بر عربستان. فرض عربستان الان در موضع ضعف قرار گرفته. این اقدام سعودی ها برای میانجی قرار دادن پاکستان یک فرار رو به جلو هست، در حالی که خب عربستان الان در موضعی نیست که بخواد دست پیش رو بگیره و باید به نوعی امتیازاتی رو بده، عقب نشینی هایی رو داشته باشه و بدون اینکه طلبکار بشه بیاد و عفو کنم خیلی از اشتباهات گذشته خودش رو جبران بکنه، از جمله اشتباهی که در یمن مرتکب شده.
ممنونم از جناب عالی آقای دکتر رضوی که در این گفتگو شرکت کردین. وقت بخیر. خداحافظ.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب نگاهی داشتیم به پیشرفت‌های ایران در حوزه بهداشت و سلامت از زبان دکتر احمد المنظری، رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت.
ببینید، بر پایه یک سری گزارش‌هایی که خب درباره نظام سلامت ایران نوشته شده، بر اساس اون تجربه شخصی خودم، به خاطر اینکه تقریبا نصف سال هست که من این پست رو در اختیار دارم، طبیعتا ایران به عنوان یک نمونه سرآمد در منطقه مطرح است.
آقای المنظری علاوه بر یاد کردن از رتبه ایران، از تجربیاتی گفته که میتونه برای سایرین هم مورد استفاده قرار بگیره.
ترجیحاً ما خب دوست داریم که از تجربه طرف ایرانی هم استفاده بکنیم.
البته علاوه بر رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت کشورمون هم وارد میدون شده و رتبه ایران از نظر پوشش خدمات سلامت رو اینطور توصیف کرده.
سازمان بهداشت جهانی طبق ارزیابی‌هایی که کرده، از لحاظ پوشش خدمات سلامت، ایران در سال 2018 نمره 71.7 از 100 رو گرفته.
بعد از شنیدن این رتبه ها بد نیست بدونیم پوشش خدمات سلامت اصلا به چه چیزی اطلاق میشه. آقای حریرچی:
پوشش همگانی سلامت یا یونیورسال هلث کاورج که گفته میشه، به معنی اینه که ما 5 سطح سلامت رو شامل ارتقای سلامت یا پروموشن، پیشگیری پرونشن، درمان تریتمنت و تمام بخشی ریهابیلیشن و اند آف لایف کیر، مراقبت های پیش از مرگ و مراقبت های پالیاتیو یا تسکینی رو انجام بدیم.
ایران از نظر بهداشتی در میان کشورهای منطقه و جهان تونسته رتبه خوبی رو از آن خودش کنه و به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل بشه. البته همیشه جای پیشرفت وجود داره و ما هم امیدواریم تا خلأهای موجود به همت مسئولین برطرف بشه.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطومی سازمان 162 ارشبت، شماره پیامک برنامه 3881 و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
با دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم. تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلندت چچل و طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رب چین چین. فضاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان،
رب شیشه چین چین.
جوین گردی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوین رگون بخور روشتون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخوات رو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.